أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ماده امر در جهاتی بود. در جهت اول اثبات کردیم که ماده امر مشترک لفظی بین دو معنا هست، که معنای اول اون چیزی است که در موارد طلب فعل از غیر به کار میره و جمعش اوامر هست. در جهت دوم بحث در این واقع میشه که معنای دقیق لفظ امر در مواردی که در طلب فعل از غیر به کار میره چیه، که راجع به آن انظار مختلفی وجود داره که عمده اش پنج نظر هست. نظر اول نظر مشهوره که گفتن ما معنای امر طلب فعل هست از غیر. ظاهرا مراد اینها ابراز طلب فعل من الغیر هست، چون که با تعبیر آمرو که ان تفعل کذا ابراز میشه طلب فعل من الغیر، اما اون طلب نفسانی بدون ابراز مصداق امر نیست. وقتی که ابراز شد اون طلب نفسانی فعل از غیر، حالا یا با لفظ یا با هر مبرزی ولو با اشاره صدق میکنه امر، امر المولا به کذا. در اینجا یک اختلافی هست که آیا در صدق امر مجرد ابراز طلب کافی است ولو هیچ طلبی در نفس مولا نباشه، مثلا در اوامر امتحانیه که مولا هیچ طلب نفسانی نسبت به صدور فعل از مکلف نداره، غرضش تعلق نگرفته به صدور فعل از مکلف، بلکه صرفاً غرضش تعلق گرفته به حرکت مکلف به طرف امتثال، مثل امر حضرت ابراهیم به ذبح اسماعیل، این ناشی نبود از طلب نفسانی ذبح اسماعیل، بلکه غرض تعلق گرفته بود به تحرک حضرت ابراهیم نحو الامتثال. آیا در این موارد صدق امر میکنه که طلب نفسانی به فعل غیر تعلق نگرفته ولی ابراز میکنه مولا طلب نفسانی را، یا نه علاوه بر ابراز طلب باید طلب نفسانی هم موجود باشه تا صدق امر بکنه. صاحب کفایه فرموده است که به نظر ما کافی است در صدق امر طلب انشائی که همون ابراز طلب نفسانی هست ولو واقعا طلب نفسانی نباشه. اما محقق عراقی فرمودن که نخیر، ما در مواردی که ابراز طلب هست ولی واقعا طلب نیست مثل اوامر امتحانیه صادق نمی دانیم که مولا امر کرد، بلکه این صورت امره. ولی انصافا کلام صاحب کفایه عرفیست، عرف صادق می دونه در اوامر امتحانیه که امر المولا عبده به کذا وداع الامتحان. بله، اگر استعمال بشه، حالا یا صیغه امر یا کلمه امر که آمرو که ان تفعل کذا، ولیکن داعی بعث مکلف به فعل در نفس مولا نباشه حتی به نحو امتحان، مثل این که در موارد تهدید مولا از لفظ امر یا صیغه امر مثل افعل استفاده کنه، مثل پدری که به فرزندش میگه شلوغ بکن، خب این بداعی تهدیده، عرف این رو مصداق امر نمیدونه. پس امر متقوم است به بعث نحو الفعل بداعی تحریک مخاطب به سمت فعل، ولو ناشی از طلب نفسانی فعل نباشه. مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که صاحب کفایه نقل کرده از برخی از علما که گفتن کلمه امر ولو لغتاً به معنای طلب هست، ولی در اصطلاح علماء اصول به معنای قول مخصوصه، یعنی صیغه افعل و نظیر آن. مثلا اگر کسی با اشاره بفهماند به دیگری که کاری رو انجام بده، این در اصطلاح علم اصول امر نیست. ولیکن بر فرض این یک اصطلاحی از علماء اصول باشه که این برای ما ثابت نیست، شاید معناش اینه که تعبیر به اوامر که در بحث اوامر مطرح میشه دارای این اصطلاح خاص شده، که طبعا آقای سیستانی فرمودن نکتش اینه که اوامر جمع آمره است و آمره یعنی صیغه آمره، یعنی همون صیغه افعل. ولیکن این رو که ما قبلا قبول نکردیم و عمده اینه که بر فرض و علماء اصول همچو اصطلاحی داشته باشن، این مهم نیست. ما در اصطلاح که نباید نزاع کنیم، لا مشاحه فی الاصطلاح، مهم ظهور عرفی است و شکی نیست که عرفاً ظاهر از کلمه امر انشاء بعث است، بداعی تحریک غیر به یک فعلی. حالا انشاء بعث ابراز بشه توسط لفظ یا توسط اشاره، با اشاره دست ابراز کنه این انشاء بعث بداعی تحریک را، صدق میکنه که امر به کذا. خب این نظر اول هست در معنای امر که در موارد طلب فعل من الغیر استعمال میشه، که مشهور گفتند که به معنای طلب هست، که ما عرض کردیم بعید نیست مقصودشون این باشه که به معنای ابراز طلب هست. چجور لیته برای ابراز تمنی هست، آمرو که ان تفعل کذا هم برای ابراز طلب نفسانی فعل هست از عرب. نظر دوم نظری است که از کلمات مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری در درر استفاده میشه، که در رابطه با صیغه امر بیان کردن که صیغه امر معنایش ابراز اراده نفسانی است نسبت به فعل غیر. خب همین رو ممکنه در کلمه امرم بگیم، بگیم امر به کذا یعنی ابرز ارادته به کذا، آمر که به کذا یعنی ابرز ارادتی به کذا. البته مراد اراده تشریعی است، یعنی اراده متعلقه به صدور فعل از غیر به اختیارش. فرق بین این نظر و نظر اول که منسوب به مشهوره اینه که در عالم نفس اونی که تعلق میگیره به فعل غیر، اراده به فعل غیر است. البته مراد از اراده صرف قدرت در ایجاد فعل نیست که برخی معنا کرده اند. برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن اراده یعنی صرف النفس قدرتها فی ایجاد الفعل، و گفتن معنا نداره که من صرف بکنم قدرت نفسم را در ایجاد فعل غیر که به اختیار او صادر می شود. نه، مراد از اراده تعلق غرضه به فعل غیره. همین که عرفاً مولا میگه من میخواهم که عبدم این کار را انجام بده، و واقعاً در نفس او یک حالتی هست، ازش تعبیر میکنن حجمت و نفس المولا نحو فعل العبد، یعنی تعلق غرض مولا به صدور این فعل از عبد. البته مشهور اراده تشریعیه رو، یعنی اراده مولا نسبت به فعل عبد رو معنا کردن شوق اکید مولا به صدور فعل از عبد. ما این رو قبول نداریم. بارها عرض کردیم که حتی در اراده تکوینیه انسان ممکن است اراده کند چیزی را بدون اینکه شوقی نسبت به آن داشته باشد، مثل موارد دفع افسد به فاسد، تزاحم است بین افسد و فاسد، مجبور است یکی را انتخاب کند، می رود اون فاسد را که حرام اخفص انتخاب می کند بدون اینکه شوقی نسبت به آن داشته باشد. مولا هم اگر امر بکند عبدش را به اختیار فاسد یعنی حرام اخف برای دفع افسد که حرام اشد است، اینجا هم هیچ شوقی به صدور این حرام اخف از عبدش نداره، ولی تعلق گرفته غرض مولا به صدور این فعل از عبد. اراده مولا به فعل عبد یعنی این، یعنی تعلق غرضش به صدور فعل از عبد. پس طبق این نظر دوم کلمه امر میشه ابراز اراده صدور فعل از غیر، و این بهتر از نظر اوله، چون که اون چه که در نفس هست مفهوم لغوی طلب بر آن صادق نیست. طلب به معنای دنبال کردن و به دنبال یک کاری رفتن هست، مثل طلب الزاله، طلب العلم. و تا مولا نگه به عبدش افعل کذا یا آمرو که ان تفعل کذا، صد نمی کنه طلب هذا الفعل من العبد. اون چه که در نفس مولا هست از نظر لغوی طلب نیست، بلکه تعلق اراده اوست به فعل عبد، به همون معنایی که عرض کردیم. طلب عبارت هست از تصدی نسبت به ایجاد شیء مطلوب، و صرف این که مولا در دلش بخواهد از عبدش یک چیزی را ولی آن را ابراز نکرده باشد، نمیگن طلب المولا، ولی اراد المولا میگن. ما این نظر دوم رو هرچند اقرب میدونیم از نظر اول، ولیکن معتقدیم که مدلول تصوری امر این نیست. بله، وقتی که مولا میگوید آمرو که ان تفعل کذا، یا صیغه امر رو به کار میبره افعل کذا، عملا اراده او به این فعل عبد ابراز میشه، اما مدلول تصوری امر این نیست که ابراز اراده نفسانیه، بلکه یک مدلول تصوری عرفی دیگری دارد که بعداً عرض میکنیم. یک نکته هم عرض کنم در اینجا، مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری وقتی فرموده که امر وضع شده برای ابراز اراده، بعد فرموده که در مواردی که اراده نیست، اراده نفسانیه در نفس مولا نسبت به فعل عبد نیست، طبعا این استعمال مجازی خواهد بود. ولی به نظر ما این فرمایش که ایشان در درر جلد 1 صفحه 40 بیان کردن درست نیست. چه اشکالی داره که ما بگیم امر وضع شده برای ابراز اراده؟ ولو واقعا اراده مولا نباشه، در اوامر امتحانیه مولا اراده به فعل عبد نداره، بلکه این فعل مبغوض نزد مولا، مثل ذبح اسماعیل که ابراهیم رو عم کردن به آن. ذبح اسماعیل مبغوض خداست، چطور اراده خدا به او تعلق میگیره؟ ولیکن همین که ابراز کرده خدا اراده اش را، صدق میکنه امره، مثل لیته که وضع شده برای ابراز تمنی، ولو واقعا تمنی در نفس مولا نباشه. اما این که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرمودن ما معتقدیم که در این گونه موارد مثل اوامر امتحانیه، بلکه اوامری که به داعی تهدید هست، اراده در نفس مولا منقدح میشه نسبت به فعل عبد، انصافا این خلاف وجدانه. چجور مولا در موارد تهدید اراده به فعل عبد داره؟ مثلا اعملوا ما شئتم به داعی تهدیده، بگیم مولا اراده داره که اینها هر کاری بخوان بکنن. یا در موارد تعجیز، فأتوا بعشر صور مثله، مولا اراده داره به فعل عبد، با اینکه میدونه او عاجزه. یا حتی در اوامر امتحانیه اراده نداره مولا به فعل عبد، ولیکن همین که ابراز اراده هست صدق میکنه امره. البته ما قبلا عرض کردیم چون قوام امر رو به این میدانیم که انشاء بعث بشه به داعی تحریک، در اوامر امتحانیه قبول داریم صدق امر را ولو فاقد اراده نفسانی است، اما در اوامر بداعی تهدید یا تعجیز و امثال آن، چون بداعی تحریک نیست، صدق امر را قبول نداریم. نظر سوم راجع به معنای امر در موارد استعمال طلب فعل من الغیر، نظر مرحوم آقای خوئیه. ایشون فرمودن معنای امر طلب نیست، ابراز اعتبار فعل است بر ذمه مکلف. مولا وقتی که واجب میکنه یک فعلی رو یا مستحب میکنه یک فعلی رو، کاری که میکنه اعتبار میکنه این فعل رو بر ذمه مکلف و این رو ابراز میکنه. بعد که ابراز کرد صدق میکنه که طلب المولا هذا الفعل من العبد. اما معنای مستعمل فیه کلمه امر یا صیغه امر طلب نیست، طلب انتزاع میشه از ابراز مولا اعتبار نفسانی خودش را که فعل رو بر ذمه مکلف اعتبار کرده. این مطلبی است که مرحوم آقای خویی هم در ماده امر در محاضرات جلد 2 صفحه 34 و هم در معنای صیغه امر در محاضرات جلد 2 صفحه 123 بیان کرده. پس طبق نظر ایشان معنای موضوع له کلمه امر یا صیغه امر افعل طلب نیست، ابراز طلب هم نیست، بلکه ابراز اعتبار فعل است علی ذمه المکلف. کأنه چجور در آیه وجوب حج خداوند فرموده است لله علی الناس حج البیت، بر ذمه مردم قرار داده شده است حج. هر جا که امر استعمال میشه، چه ماده امر آمرو که ان تفعل کذا، چه صیغه امر افعل کذا، اونم مدلولش ابراز اعتبار فعل است بر ذمه مکلف. انصاف اینه که این نظر تمام نیست، چون بر فرض ما مبنای ایشون رو در حقیقت حکم تکلیفی بپذیریم که ایشان قائلن که حقیقت حکم تکلیفی در واجبات و مستحبات عبارت هست از اعتبار فعل بر ذمه مکلف. حالا اگر مولا ترخیص در ترک بده و واصل بشه این ترخیص مولا به مکلف، عقل حکم میکنه به استحباب. اگر مولا ترخیص نده یا ترخیصش واصل نشه به مکلف، عقل حکم میکنه به وجوب. این مبنای های خویه در حقیقت حکم تکلیفی در واجبات و مستحبات. در محرمات و مکروهاتم نظر ایشون اینه که حقیقت حکم تکلیفی در محرمات و مکروهات اعتبار حرمان مکلف است از فعل. اگر به مکلف برسه که مولا ترخیص در ارتکاب این فعل داده، عقل حکم میکنه که این فعل مکروهه، و الا عقل حکم میکنه که این فعل حرامه. بر فرض ما این مبنای مرحوم آقای خویی رو در حقیقت حکم تکلیفی بپذیریم که بعداً خواهیم گفت که این مبنا مبنای درستی نیست، ولی بر فرض بپذیریم، ولیکن دلیل نمیشه که ما معنا و مدلول استعمالی ماده امر یا صیغه امر رو طبق این مبنای ایشان تفسیر کنیم. چه الزامی هست که مراد استعمالی از خطاب امر با حقیقت ثبوتیه حکم مجعول در موارد امر تطابق داشته باشه؟ الان اگر مولا انشاء امر بکنه با کلمه طلب یا بعث، بگه اطلب من که کذا، ابعث و که نحو کذا، خب بیاییم بگیم که معنا و مدلول تصوری آن ابراز اعتبار فعل است علی ذمه المکلف. حالا حقیقت حکم مجعول در واجبات و مستحبات اعتبار الفعل علی الذمه باشه بر فرض، چه ربطی داره به مدلول تصوری این خطاب ها؟ خطاب امر هم همینجوره. ما باید ببینیم مدلول تصوریش چیه، چه کار داریم که حقیقت حکم مجعول در مستحبات و واجبات چی هست. فعلا که راجع به او بحث نمی کنی. پس این نظر هم درست نیست. نظر چهارم نظری است که آقای سیستانی مطرح کردن. ایشون فرمودن که امر نه به معنای طلب فعل من الغیر، نه به معنای ابراز و طلب، نه به معنای ابراز و اعتبار الفعل علی الذمه است، بلکه به معنای تحریکه. حالا چه تحریک به قول، چه تحریک به فعل. امر مرادف است با کلمه وادار کردن در فارسی و لذا این غلط هست که ما بگیم امر مرادف است با کلمه فرمان. نه خیر، امر مرادف است با کلمه وادار کردن، یا به تعبیری که از مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول نقل شده صفحه 248، امر به معنای واداشتن هست. شاهد بر این مطلب موارد استعمال کلمه امر. قرآن می‌فرماید و من یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء. خب شیطان کاری که می‌کنه تحریک می‌کنه به فحشاء، نه اینکه انشاء طلب بکنه. یا ان النفس لاماره بالسوء، اونی که از نفس صادر میشه تسویل تحریک نحو السوء. یا اینکه خداوند میفرماید قل بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. خب ایمان اینها انشاء بعث میکرد، فرمان میداد نحو الفعل؟ نه، تحریک میکرد عملا به سمت اون فعلی که اونها انجام میدادند. یا این که در آیه شریفه آمده است اصلاتو که تعمرو که ان نترک ما یعبد آباؤنا، این معناش اینه که اصلاتو که تحرکو که، آیا نماز تو را وادار می کند که به ما بگویی دست از بت‌ها و عبادت اونها برداری؟ در لسان العرب هم هست و رب رب خماسی یعمر نبقتناسی، یعنی زنان کذا امر می کنند به توجه مردان به اونها. خب امر می کنند نه اینکه انشاء بعث می کنند، نه تحریک می کنند، تحریک عملی می کنند مردان را به سمت خودشون. و لذا می بینیم چون معنای امر تحریک، چه تحریک قولی چه تحریک عملی، حسه چه قولن چه عملن، نه به معنای فرمان، در موارد مشورت خواستنم تعبیر میکنن ائتمار. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یأتمرون بک نه این که فرمان می دهند. شواهد بر این مطلب زیاده که امر به معنای فرمان نیست، به معنای انشاء طلب نیست، به معنای وادار کردن است. از جمله این شاهد که صاحب جواهر در بحث امر به معروف و نهی از منکر در جلد 21 صفحه 382 جواهر فرموده من اعظم افراد الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ان یلبس رداء المعروف و ینزع رداء المنکر، یعنی بهترین امر به معروف این است که خود انسان عامل به معروف باشد. خب عامل به معروف بودن این چجور امر به معروف می شود؟ غیر از این است که بگوییم خود این عمل به معروف موجب حس و تحریک و ترغیب دیگران هست به معروف. پس امر به معنای تحریک و حس نحو الفعل است که از آن در فارسی تعبیر می شود به وادار کردن. این نظری است که آقای سیستانی مطرح کردند. ان شاء الله در جلسه آینده راجع به آن صحبت می کنیم. الحمد لله رب العالمين.